بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 186 سطر سوم. و اما الفکرت فی لطائف صنعت فهی ما اون یسقی زرع الحکمه. بعد از اینکه تفکر رو معنا کردیم به عنوان مقامی از مقامات انسانی، گفتیم که فکر به سه قسم تقسیم میشه: یکی فکرتون فی عین توحید، یکی فکرتون فی لطائف صنعه، و سومی فکرتون فی معان اعمال و الاحوال. قسم اول رو توضیح دادیم، الان میخوام قسم دوم رو توضیح بدیم. در قسم دوم بیان میکنیم که خاصیت این قسم این است که حکمت رو برای ما رشد میده، تقویت میکنه، همونطور که آب گیاه رو رشد میده و تقویت میکنه. شاید بدون آب زراعت ثمر بده، ولی ثمرش کمه. رشد ممکنه بکنه، ولی رشدش کلا رشده. اما وقتی آب به این زراعت داده میشه، هم تقویت میشه، هم رشد میکنه، هم ثمر میده. این قسم دوم فکر هم باعث میشه که حکمت ما تقویت بشه و رشد کنه. خب باید اولا حکمت رو بیان کنیم، ثانیا یه توضیح مختصری در مورد این فکر بدیم، ثالثا بیان کنیم که این فکر باعث تقویت حکمت است و باعث رشد حکمت. جلعه دامو اینطور شد دیگه، گفتیم همونطور که آب زراعت رو رشد میده و تقویت میکنه، همونطور هم این فکر به قسم دوم میتواند حکمت رو تقویت کند و رشد دهد. این ادعای ما بود، این ادعا رو باید اثبات کنیم. برای اثباتش این سه تا بحثی که عرض کردم لازم داریم. اولا باید حکمت رو بیان کنیم. حکمت چیست؟ حکمت دو قسمه، حکمت علمی داریم، حکمت عملی داریم. و ما الان میخوام هر دوش رو توضیح بدیم. حکمت علمی عبارت است از علم به سه چیز: خداوند یک، اوصاف الهی دو، افعال الهی سه. یعنی علم به خداوند، منتها علم به خودش، به صفاتش، به افعالش. چیزی دیگه غیر این ستا تو جهان نیستی که. چیزی که نه خدا باشد، نه صفت خدا باشد، نه فعل خدا، اصلا نداریم. بنابراین وقتی ما میگیم علم به خدا، علم به اوصاف، به اسما و علم به افعال، یعنی علم به همه حقایق اشیا، علم به حقایق اشیا، همه اشیا از واجب تا اون آخرین مرتبه ممکن. این میشه حکمت. اما علم به اشیا که داریم، علم به خود اشیا داریم، علم به خواصشون، اوصافشون، احوالشون، همه. حکیم کسی است که علم به حقایق اشیا دارد. حکمت هم همین علم. این حکمت علمیه که علم به سه چیز است. اما حکمت عملی، حکمت عملی یعنی هر چیزی رو به جای خود گذاشتن، یعنی عمل رو طوری انجام بدیم که حق هر چیزی ادا بشه، حق اون عمل لااقل ادا بشه. خب چطوری انجام بدیم که حقش ادا بشه؟ ایشون میفهمد علا وفق شریعت انجام بده حق ادا شده، همونطور که خود سازنده تو دستور داده عمل کن، چون میدونست تو چه عملی برات بجاست. سازنده ما همون شارعه خداست که به توسط پیغمبر به ما اطلاع داده تو طوری آفریده شدی که این کارها به دردت میخوره، اینا رو انجام بده. پس تو به عنوانی که تو هستی اگر بخوای کاری رو به جای خود انجام بدی، کار به جای انجام بدی، کار به جای همون شریعته. بنابراین حکمت در ما اقتضا میکنه که علاوه وفق شریعت عمل کنی. اگر کسی عالم بود به حقایق اشیا، یک موافق شرع عمل کرد، دو این هم حکیم علمی است هم حکیم عملی. پس حکمت معنیش اینه. حالا میفرماید اگر فکر کنی در لطائف صنعت، صنعت یعنی افعال الهی، در لطائف این افعال فکر کنی، مثل آبی است که به این حکمت دادی. اگر آدم حکیمی باشی و این فکر در لطائف حکمت رو داشته باشی، این حکمت تقویت میشه، این حکمت رشد میکنه. فکر در لطائف صنعت یعنی چی؟ یعنی فکر در صنایع لطیفه که اضافه لطائف به صنعت از قبیل اضافه صفت به موصوف باشه. لطائف صنعت یعنی صنایع لطیفه، یا اینکه اضافه همینجور اضافه معمولی باشه. در خود صنعت فکر نکن، در اون ظرافتش فکر کن، در اون لطائفش فکر کن. خب آیا مراد کدام اکی از این دوتاست؟ خوب دقت کنیم میبینیم فرقی نداره، چه بگیم در لطائف صنعت فکر کن، چه بگیم در صنایع لطیفی فکر کن، در هر صورت فکر در لطائف رو خواستیم. خب مراد از لطائف صنعت چیه؟ مگه صنعت خدا لطیف و غیر لطیف داره که میگی در لطائف صنعت فکر کن؟ معنیش اینه که در غیر لطائف فکر نکن. خب چرا غیر لطائف رو فکر نکنی؟ چرا غیر لطائف فکر نکنی؟ اونام آیت هست، اونام صنعت هست، اونام باعث کمال ما هستن، چرا در اونا فکر نکنیم؟ چرا جدا کردید؟ در لطائف صنعت فکر کنید یا در صنایع لطیفی فکر کنید، در اون خشونت های صنعت فکر نکنید یا در صنایع خشنه فکر نکنید. هیچ کس به ما نمیگه که فکرتون رو محدود کنید به لطائف صنعت و بقیه فکر نکنید. حالا شاید کسی بگه من اگه در لطائف فکر کنم، چون لطائف شگفتی و اون ظرافتاش بیشتره، ممکنه منو سریعتر پیش ببره. در اون غیر لطائف فکر کنم بطیتر پیش برم. و سوال میشه پس خدا غیر لطائف برای چی آفریده؟ اونه که ارزشی برای من ندارن. ارزش داشته باشن برای خودشونه. ارزش برای من ندارن. در حالی که کل جهان رو خدا آیات قرار داده تا ما به اون آیات برسیم و از طریق آیات به خدا برسیم. جواب یک کلمه است. و اون اینه که ما صنعت غیر لطیف نداریم اصلا. به ما گفتن در لطائف فکر کنید و مفهومش اینه که در غیر لطیف فکر نکنید، علت این که ما در غیر لطیف فکر نمی کنیم اینه که غیر لطیفی نداریم. هرچی هست لطیفه. این قید میخواد بفهماند این نکته رو که صنعت لطیفه، نه صنایع لطیفه داریم صنایع غیر لطیفه داریم، بلکه میخواد بگه صنعت اصلا لطیفه، در همین لطایف کن. منتها ما باید اعتقاد به لطافتش پیدا کنیم، بعد در بارش فکر کنیم. ابتدا باید بر اون اثبات بشه که صنعت کلا لطیفه، همه ی صنعت عجیبه. منتها این تفاوت هست که من با بعضیاش آشناترم و برام عادی شده و از بعضیاش یه خورده برام مثلا شگفتی آورتره، چون کمتر دیدمش، کمتر باش اونس داشتن. ولی همه شون همینه. صدرا میگه یه آهن روا میبینی توش، داری فکر میکنی که این چطوری ساخته شد که میتونه جذب کنه. تو خودت مگه جاذب وجود نداره؟ تو بدنت این همه جاذبه وجود داره. غذا میره پایین، بعد که تبدیل به گوشت و پوست شد جذب اون قسمت تحلیل رفته میشه. این همه جاذبه تو بدن تو وجود داره، غذا رو جذب میکنه، تحلیل رفته رو ترمیم میکنه. یک بار شده در مورد این فکر کنی؟ چرا؟ چون معنوسی باش، همیشه داریم ولی عادی شده. اما اون آهندوبه رو تازه دیدی، بذار در موردش فکر میکنی. فکر میکنی اون صنعت لطیفیه، این یکی صنعت لطیف نیست، با اینکه اینم لطیفه. پس کل صنایع لطیفه، منتها بعضی ها عادی شدن برای ما، خیلی ما رو تحریک نمی کنن، بعضی ها عادی نشدن. این حتی برای خود عرفا هم گاهی اتفاق میفته که میبینی در یه شعی که تازه دیده بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. این قضیه اتفاق افتاد برای خود من که فلفلای بزرگ دیدین غالبا سبزه، ولی زرد و سرخش هم هست، زرد و سرخش هم هست. خب فلفل سبز زیادتر رایج خیلی دیدنش، زرد و سرخ کمتر دیده شده. من برای یه نفری که جز عرفا بود، یادم نیست فلفل زردی بود سرخی بود، برش بردم گذاشتم. خب فلفلای سبز رو میدید خیلی هم اهمیت نمیداد، این زرد یا سرخ رو که دید اصلا من توقع نداشتم که برخوردش اینطور باشه، نتونست اینو بخوره. تا مدت ها با خدا داشت شلوغ کاری میکرد که این چیه خلق کردی، و رفته بود تو حال، اعتراض نمیکرد، یعنی تو حال رفته بود، تحت تاثیر قرار گرفته بود. خب سبزم مثل همین زرده است، ولی اونو زیاد دیده بود، برش میبردن مهم نبود، ولی این زرده رو وقتی دید بار اولش بود دیده بود، خیلی برش عجیب بود. و این هست البته. حالا شاید مراد این گوینده از لطایف همینا باشه که بعیده. اون توجیه اولی که عرض میکنم بهتره که کل صنعت لطیفه، منتها خب بعضیش از میکنم برای من محرک تره چون کمتر دیدمش.
مثلا استاد خود تفکر پروژکت خیلی لطیف‌تر از صنایع ماست.
خود تفکر هم یکی از صنایع، در مورد اونم باید فکر کنید. بله لطافتش هم همینطور درسته، همین تفکر چی تو شده خدا به آدم فکر داده. گاهی آدم برخورد میکنه به یه اموری که از بزرگان دیده میشه، مثل مرده، زنه، بزرگه، سنه زیاده، خیلی توجه نمیکنه. همون کارو میبینی یه بچه داره انجام میده، از آدم جذب میشه و میفهمه که آدم طبقه نداره از بچه. اینجاست که بیشتر یاد خدا میکنه، میگه این چی ساخته که در این مثلا ریزگی این همه میفهمه. این آدم گاهی تعجب میکنه از بچه ها، با اینکه این کارا از بزرگام صادر میشه ولی بزرگام توجه ندارن، از بس عادی شده. این فکرم همینطوره، ما همینطور داریم فکر میکنیم، خودمون متوجه نیستیم که این فکر چیه، و در خود همین فکرم فکر کنیم عظمتی از توش در میاد. ولی این که میفرمایید فکر خودش لطیفه، ولی جز صنایع دیگه قرار شد که همه صنایع لطیف باشه، ما غیر لطیف نداشته باشیم. از که این توجیه خوبیه که لطایف سند یعنی همه سند، منطقه با توجه به لطیف بودنشون، با توجه به لطیف بودنشون فکر کنید، نه فقط در سند فکر کنید. حالا من عبارتو بخونم. 186 سطح سوم. و اما فکرتو فی لطایف سند، نمیگه این فکر چیست. خب اینو ما خودمون باش آشناییم، توضیح نمیخواد، خاصیتشو میگه، اثرشو میگه. میگه فهیه ما اون، این فکره آبیست که یسقی زرع الحکمه رو، آبیاری میکند زراعتی را که عبارت از حکمت است. اضافه زرع به حکمت اضافه بیانی است. زراعتی را که عبارت از حکمت آبیاری میکنه و باعث رشد این حکمت میشه. اگر کسی حکیم باشد با این فکر حکیم تر میشه. شار حکمت رو توضیح میده، دو تا معنا برش میاره. یکی معنای علمی که حکمت علمی رو معنا میکنه، یکم برای عملی که حکمت عملی رو بیان میکنه. الحکمت و هی العلم، این مال حکمت علمیه. خط بعد و ایقال افعال الاختیاری، مال حکمت عملیه. الحکمت و هی العلم، علمی که تعلق بگیره به حقایق الاشیاء، حقایق اشیاء، حالا اشیاء ممکنه یا خود واجب تعالی، حقایق اشیاء مطلقه، چه درباره خدا، چه درباره خلق خدا، چه درباره اسماء و صفات خدا باید فکر کرد. حکمت هم معنیش همینه، تعلق علم به این ستا. ابن سینا هم توی تعلیقات همینجوری معنا میکنه، تعلق میده علم به سه چیز: خداوند یک، اسماء و صفات دو، افعال الهی سه، و خواصها. یعنی این اشیاء خودشون خواصی دارن. خواص یعنی آثار، یعنی افعالی که صادر میکنن. این میشه خاصیت شیء دیگه. مثلا میگه که این دوا این خاصیت رو دارد، یعنی این اثر رو میذاره. و اوصافها، اوصاف یعنی کیفیات، کمیات، عوارضی که برای شیء هست که شاید تأثیرگذار نباشه ولی بالاخره برای شیء حاصله، حالاتی که برای شیء موجوده. تأثیرگذار هم ممکن نباشه، اگه تأثیرگذار باشه جزء همون خواص میشه. و احکامها، احکام اونهاییست که میتونیم حمل کنیم. حالا ممکنه یه بار یه چیزی پیدا کنید که هر سه عنوان برای صادق باشه، هم خاصیت باشه، هم صفت باشه، هم حکم باشه. ممکنه هم از متفاوت بشه، یعنی خواص با اوصاف فرق کنه. مثلا آتش حرارت دارد، رنگ هم داره، سلامت، حرارت میشه خاصیتش، رنگ میشه صفتش، چون با رنگش تأثیری نمیذاره ولی با حرارتش تأثیر میذاره. احکامش هم مثلا فرض کنید که فرض کنید مخلوق بودنش، یا فرض کنید جامد بودنش، که البته اینا میان اوصافه. بله، هر چی که بتونید حمل کنید، ممکنه همون خاصیت هم حمل کنید بشه احکام، اصلا همون خاصیت هم ممکنه حکم بشه، همون صفت هم ممکنه حکم بشه. ممکنه یه چیزی پیدا کنید که نه خاصیت باشه نه صفت باشه، فقط هم بشه. البته غالبا اینطور نیست، احکام جامع اون دو تای قبلی، چون اگر صفت نبود خاصیت نبود، ممکنه مثلا بگید احکام ذاتیات رو فرض کنید، اون حقایق اشیا خود ذاتیات گرفت، حقایق اشیا ذاتیات رو شامل شد. خواص هم افعال و سوادر رو، اوصاف حالات رو، احکام هم میتونید بگید همه. البته عزم میکنم اینا ممکنه همشون با هم جمع هم بشن، تداخل هم بکنه. اما المطابقه لما فی نفس الامر، المطابقه صفت هر چارتاست، هم حقایق، هم خواص، هم اوصاف، هم احکام. یعنی اینا رو که ما میدونیم اگر جهل مرکب باشه به ما حکیم نمیگند. باید مطابق نفس الامر باشه. حقیقت رو میدونم، باید حقیقت مطابق نفس الامر رو بدونم. خاصیت و اوصاف و احکام همه اینا باید مطابق نفس الامر باشه. یعنی اونی که من میدونم علم مطابق باشه، علم مخالف نباشه. اگر علم مخالف باشه که حکمت نیست. تا اینجا حکمت علمی بود. بعد میگه حکمت هیل علم و به حقایق الاشیاء و هیه ایقاع الافعال. این ایقاع عطف بر اون علمه، معنای دوم برای حکمته، که قسم دوم حکمت رو میگه که افعال رو به جا انجام بدین. به جا انجام دادن یعنی مطابق شریعت، چون به جا انجام دادن یک امر کلیه. میگیم افعال رو به جا انجام بده، اونطور که مناسب خودت انجام بده. خب ما که نمیدونیم مناسب ما چیه، شریعت بر ما تعیین کرده، گفته من تو رو خلق کردم میدونم چه فعلی به دردت میخوره، این کارا رو انجام. پس اگر من کارمو مطابق واقع انجام، مطابق شریعت انجام دادم، مطابق واقع انجام دادم و به جا انجام دادم و حکیمم. و ایقاع الافعال یعنی حکمت عبارت است از این که افعال اختیاریه رو بر وفق شرع و عقل انجام بدی، کما ینبغی، اونطور که سزاوار است. هم بر وفق شرع انجام بدی، هم بر وفق عقل، که اینجا داره میفهمونه شرع و عقل مخالف هم نیستند. کارو بر طبق عقل و شرع انجام بدی کافیه. علام و ینبغی یعنی چی؟ دیگه احتیاجی نبود. وقتی میگی مطابق شریعت باشه، خب علام و ینبغیه دیگه. مطابق عقلم باشه، علام و ینبغیه. ظاهرن علام و ینبغی به مراتب داره اشاره میکنه، یعنی انجام بده اون چرا که مطابق شرع و مطابق عقله، ولی نحوه انجام دادن علام و ینبغی باشه. درست انجام بده، نماز که میخونی خب این مطابق شرعه، ولی اگر با حالت و حواس جمع باشه این علام و ینبغی. یعنی وقتی نماز میخونی نمازت نماز بدنت تنها نباشه، نماز بدنت و نفست باشه. غالبا نماز ها نماز بدن، نماز نفس نیست. نماز نفس مهمه، نمیخوام بگیم نماز بدن نباشه، نماز بدن هم باید باشه، ولی نماز نفس مهمتره. باید نماز بخونی به کلیتک، انسان باید به کلیته نماز بخونی، به کلیت یعنی به نفسی و بدنی. این میشه علام و ینبغی. ولی خب نماز خوندن به بدن اونم طبق شرعه، اما علام و ینبغی نیست. پس علام و کما ینبغی ظاهرا اشاره داره به مرتبه، اشاره داره به کیفیت عمل. تا اینجا حکمت بیان کرد، حالا میخواد بگه که فکر در لطائف سند همین حکمتی که ما گفتیم تقویت میکنه، هم حکمت علمی رو هم حکمت عملی رو. والفکر فی لطائف صنع الله تعالی فی خلقه، متصل خوندم که متوجه باشی فی خلقه متعلق به صنعه. فکر در لطائفی، در لطائف صنعتی که خدا در خلقش دارد، اون اثری که در خلقش ظاهر کرده، فکر در اون آثار، آثاری که در خلقش ظاهره، دو کار میکند. یک، یزید و در حکمت نظری. دو، و یهذب الاخلاق به لحاظ حکمت عملی. یعنی هم حکمت نظری رو تقویت میکنه، هم حکمت عملی رو، همون دو حکمتی که معنا کردیم. یزید و ذالک العلم و یقویه و ینمیه، یعنی اون فکر ذالک العلم رو، یعنی همون علمی رو که مفسر حکمت قرار دادیم، گفتیم علم به حقایق الاشیاء، اون علم رو زیاد میکنه، تقویت میکنه، رشد میده. این عبارت یزیده و یقبی و یونمی رو میاره تا اون تشبیهی که مصنف کرده بتونه توضیح بده. تشبیهی به آب بود که آب زراعت رو زیاد میکرد، نمو میداد و تقویت میکرد. این تعبیرها رو میاره تا بعدا بتونه بگه این تشبیهی که مصنف کرده تشبیه درستی است. آب هم همین کارو میکنه، فکرم داره همین کارو میکنه. تا اینجا حکمت نظری رو گفت. حالا و یحذب الاخلاق حکمت عملی است، یعنی اگر این فکر انجام بشه اخلاق آدم هم تهذیب میکنه. یحذب الاخلاق را و اعمال را، که اعمال ناشی میشن از اخلاق، اخلاق هم ناشی میشن از اعتقاد. اعتقاد اصله، اخلاق متوسطه، احکام هم دیگه اون آخره. اصل اخلاق و احکام اعتقاده. به همین جهت هم است که اسلام به اعتقاد این همه اهمیت میده، چون ریشه اخلاق و ریشه اعماله. و یه سدده ها یعنی محکم میکنه، راست و درستش میکنه. سداد یعنی راستی و درستی. نه راستی در مقابل کذبان، راستی در مقابل کج. شیعی راست شد یعنی دیگه کجیش رو از دست داد، نه راست شد یعنی دروغ نبود. صداد به معنی راستیه، به معنی اینکه کج نیست، درست، راست و درست میگن پشت سر هم، هر دو رو به هم عطف میده، اون میشه صداد. ازدیاد در علم روشنه، فکر در لطایف سند ازدیاد در علم میکنه خیلی روشنه، چون بالاخره ما با این فکرمون یه چیزی درک میکنیم. مثلا این شعر رو تا حالا فلان خاصیتش رو نمیدونستیم، با فکر کردن خاصیت جدیدی هم برش به دست میاریم. خب معلومه ازدیاد در علم درست میشه، اما چطور این فکر کردن تهذیب اخلاق میکنه؟ ارچدم اعتقاد رو قوی میکنه، فکر اعتقاد قوی میکنه. اعتقاد که قوی بشه اخلاق رو و به دنبال اخلاق احکام رو تقویت میکنه. و این شاید حالا ما ندونیم چرا، ولی تجربه کنیم میبینیم هست. کسانی که ملاحظه میکنید که در مورد خداوند و آل خداوند فکر میکنن، اعمالشون خیلی منظم تر از دیگرانیست که از خدا غافلند. یعنی میبینیم اینو، میابیم بر وجدان، ولو ندونیم حالا چه جور تأثیر گذاشته. تأثیر فکر در علم خیلی برامون روشنه، اما تأثیر فکر در عمل اینو داریم میبینیم ولو ندونیم کیفیت تأثیر رو. فلذالک رو به دو جا برمیگردونیم، یکی به ازدیادی که از یزیدو فهمیده میشه، یکی به تهذیبی که از یحذب فهمیده میشه. چون این فکر هم ازدیاد دارد هم تهذیب دارد، پس به منزله آبی است که به زراعت میدیم، که اون آب هم باعث رشد زراعت میشه هم باعث پرورش زراعت میشه. یعنی زراعت با این آب تطهیر میشه از نقایص، و اگر این آب نبود چه بسا که گرفتار نقص میشد، پلاسیده میشد، بعدم شاید خشک میشد. پس هم رشد میکنه هم نقایص رو ترک میکنه. ما با فکرمون هم رشد علمی میکنیم هم نقایص اخلاقی و نقایص عملی رو کنار میذاریم. فلذالک چون این فکر ازدیاد دارد یک، تهذیب دارد دو، شب به هم مصنف این فکر رو به آب و شب به هل حکمت به زرع. این به زرعی که بعدن میاد متعلقه به شب به هست. شب به ها این فکر رو به ما و شب به حکمت رو به زراعت. کدام حکمت رو؟ حکمتی که در قلب ودیعه نهاده شده و با فکر ظاهر میشه. تو قلب ودیعه نهاده شده، مخفی گذاشته شده، با فکر میتونی ظاهرش کنی. المفتوره فیه بالقوه، یعنی این حکمتی که خلقتن در قلب نهاده شده، منتها بالقوه نهاده شده تا تو با فکرت بالفعلش کنی. المفتوره یعنی خمیر شده با خلقت در قلب. این دو خداوند از اول نهاده، به صورت خلقتی و طبیعی و غریزی نهاده، منتها قوهش رو نه خودش رو، که ما با فکر اون قوه رو تبدیل به فعلیت کنیم. شبه این چنین حکمتی رو به ذر. فقال هیه ما اون، یعنی این فکر، این فکره ما اون که یسقی زر الحکمه، آبیاری میکنه زر حکمت رو. چرا این تشبیه رو کرد و چرا آبیاری میکنه؟ فإنها تنموبه، یعنی فإن الحکمه تنموبه فکر، فإن الحکمه تنموبه فکر، همونطور که زراعت تنموبه ما. فإنها تعلیل برای شبه، هم میتونید بگیرید تعلیل برای هیه ما اون یسقی زر الحکمه، هم میتونید بگید ظاهرا دومی بهتره، چون برای اولی که شبهه او باشه تعلیل آورد، گفت فل ذالک شبهه او، علت سابق آورد دیگه، علت لاحق اشکالی نداره ولی لازم نیست. پس این علت لاحق رو علت نگیرید برای اون شبهه، علت بگیرید برای هیه ما اون یسقی زر الحکمه. چرا سقایت میکنه؟ چرا آبیاری میکنه؟ چون نتیجهش اون نموه، از این نتیجه میفهمیم که داره آبیاری میکنه. خب این فکر در لطائف صنعت خوبه، اما مال اوائله، یعنی انسانی که تازه میخواد سلوک رو شروع کنه، خوبه تو این آیات فکر کنه. بعدن که رسید به مقامات عالی خدا برش تجلی میکنه. این دیگه نمیره دنبال این که این برگ رو نگاه کنه و با توجه به برگ یاد خدا بیافته، اون جلوهی که خدا برش کرده اون جلوه رو نگاه میکنه، چون اون جلوه جلوه خود خداست، این فعل، این برگ فعل خداست، اون از جلوه خود خدا بیشتر میتونه استفاده کنه و بیشتر میتونه سیر کنه. گاهی اتفاق میفته آدم مثلا فرض کنید در مورد خداوند فکر میکنه که این همه آفرید و عالم بود و قادر بود و چی، یه دفعه یه حالتی بهش دست میده، یه عظمتی برای خدا میابه که تحت تأثیر قرارش میده. این همون وارداته، این همون تجلیاته که بر قلب انسان وارد میشه، یعنی خدا خودشو نشون میده. ما که نمیتونیم خدا رو ببینیم، اما خداوند چون تسلط داره بر خلق خودش، دل اونها رو و رویت اونها رو به سمت خودش جلب میکنه و خودشو به اونها نشون میده. اونتا نشون دادن ها قوی و ضعیف داره، سریع و زبال و بطی و زبال داره، غالبا به سرعت میاد و رد میشه. برای بعضی ها که عادت کردن یه مقدار ممکنه مکس کنه. این حالاتی حالت خیلی خوشایندیه. شخص عارف اگر داره فکر میکنه تو اون حالت داره فکر میکنه، حالتی که برش اتفاق افتاده، اون حالت خوشی که بهش دست داده در اون فکر میکنه، دیگه نمیاد به سراغ فکر کردن در لطائف صنعت، چون خدا خودشو بهش نشون داده، دیگه یاد خدا میفته. وقتی جمال اصلی رو میبینه به این جمالهای فرعی دیگه توجه نمی کنه. پس این فکر در لطائف صنعت مال انسانهایی است که تازه را افتادن. اون انسانهایی که به نهایت عرفان رسیدن، اونها به آیاتی دسترسی پیدا کردن که قوی تر از این آیات ظاهری است، لذا فکرشون رو صرف میکنن در اون آیات قوی تر. و لمن نهازه الفکره، این فکر در لطائف صنعت لأهل البدایات هست، یعنی کسانی که ابتدای سلوکند و این ده تا مرحله بدایات رو دارن طی میکنه. اما المتوسطون فإنهم يتفكرون في لطائف التجليات والواردات و احکامها، احکامات و لطائف. کسانی که متوسطند، یعنی وسطای این مقامات رسیدند، وسط سلوک رسیدند، وسط نه یعنی وسط واقعی، یعنی بین اول و آخرند. فإنهم يتفكرون در لطائف تجلیات و واردات و احکام اینها، یعنی اونا که تو قلبش وارد شده در مورد اونا داره فکر میکنه. اون کسانی که به انتها رسیدن چی؟ ایشون اهل بدایات گفت، اهل متوسطارم گفت، اهل نهایات چی؟ اهل نهایات اینا دیگه نمیتونیم بهشون بگیم فکر کنید، اونا به مرحله فنا رسیدن. بله، اونا دیگه تو خود متفکرون فی غرقند، نه به تجلیات میپردازند نه به پایین تر از تجلی. اونا فانی فلاح هند. یه توجیه، یه توجیه دیگه این که اونا دیگه این مقاماتی که نباید تهی کنن همه رو تهی کردن، پشت سر گذاشتن، بنابراین دیگه فکر اینطوری برایشون لازم نیست که فکر در صنعت بکنن. فکر در صنعت رو همون وسط ها رها کردن، فکر در تجلیات هم بعدها رها میکنن، منتها فکر در خدا در موردشون هست. پس انسان ها رو به سه دسته تقسیم کردیم. اهل بدایات و متوسطون و اونم که اهل نهایات هست.
مثلا بعض وقتا تو اهل بدست امام با آسمان نگاه کرد قرار در موقع حضور در سم مثلا سرداره ها و اینها قرار در فکر شد و دیگه یادش رفت نماز اول رفت. یه حضرت سلیمان به اسب ها نگاه میکرد بعد نماز از وقت نماز گذشت. این ها چطوره؟ تو اون لحظه خب داره به آیت خدا تفکر کنه.
بله، میفهمید که گاهی به اون کسانی که به نهایت رسیدن، مثلا حضرت سلیمان، و اسبا توجه میکنه، نمازش قضا میشه. یا مثلا فرض کنید یا کسی مثلا فرض کنید امامی به ستاره ها نظر میکنه، نمازش قضا میشه، یا نماز اول وقتش تأخیر میافته. اینه چطوری میشه جمع کرد؟ ببینید، ما داریم اصل فکر رو توضیح میدیم، ما داریم اصل فکر رو توضیح میدیم، نه متعلق فکر. ممکنه گاهی از اوقات متعلقی از متعلق دیگر قوی تر باشه و ما ناچار باشیم فکرمون صرف متعلق قوی کنیم و به ما هم دستور دادن. اون وقت اگر بریم سراغ اون ضعیفتر ملامت میشیم. در مورد حضرت سلیمان که به داستانش اشاره کردید، اینو داریم که بعد دستور داده شد که پای این حیوانات رو قطع کن، گردنشون رو قطع کن و گوششون صدقه بده. یعنی به خاطر اینکه فکرش رو صرف اون پایین ترا کرده بود، مجازات شد. که همین هایی که دوست داری و به خاطر دوست داشتنش وقت تو صرف اینها کردی، باید مثلا جبران کنی. اونطور بود. پس به ما میگن باید فکر کنید، اما متعلق فکر رو این نمی کنند. اشتباه گفتم، متعلق فکر رو به اختیار ما نمیذارن. گاهی یه جاهایی میگن فکرت باید به این سمت بره، مثلا باید نماز بخونی. اون در اون مواقع ما بازم فکر میکنی، منتها از این طریق. بازم در وقتی که با نماز میخونی بازم فکر میکنی. و در مسئله حضرت سلیمان این بود که اسوار رو دوست داشت. حالا این سوال پیش میاد که به خاطر خدا این کار رو داشت میکرد، داشت تفکر در آیات الهی میکرد، یا اسب رو به عنوان اسب داشت نگاه میکرد، اسب رو به عنوان آیت نگاه میکرد، یا عنوان این که اسبن نگاهشو میکرد؟ ظاهرن به عنوان اسب نگاهشو میکرد، نه به عنوان آیت. بعدم موظف شد که جبران کنه. ببینید من منظورم این بود که به ما میگن فکر کن، اما نمیگن اون فکری که در نماز وظیفت رها کن بیا در مورد این چیزای دیگه فکر کن. مگر این که یه جایی باشه مثل اون نماز اول وقت که تأخیرش اشکال نداره، اون نماز اول وقت تأخیر افتاد اشکال نداره، یه امتیاز از دستف یه امتیاز گرفته شد به دست آمد، اما این که نماز قضا بشه اون مشکل داره و در مورد امام بعید نماز قضا شده باشه. احتمال تأخیر از اول وقت بله. در مورد حضرت سلیمان گفته میشه، حالا اونم باید ببینیم که چقدر میتونیم تاییدش کنیم. اینا بعضیشون دلیل محکم ندارن این نقل ها. بله؟
یا پیامبری مثلا بیدی
قافل نمیشن ظاهرن، عرض میکنم ولی
اصل که... جریانش اصلا اون تتمش خب اختلافه اون دا اینکه آیات تفکر در آیات الله که تو آیات زیادی هم اومده به مؤمنان، حالا میشه بررسی کرد که این مؤمنان مؤمنان بدایات هستن یا متوسطه نهایات، ولی اینکه مختص به چیز باشه در اون قسم متوسط و نهایات نباشه،
نه فکر مختص به هیچ گروهی نیست. فکر برای همه هست، هم برای اهل غایات، هم برای اهل بدایات، هم برای متوسطین. ما متعلق فکر داریم بیان میکنیم، متعلقا فرق میکنه، ولی فکر که همه داره.
تجلیات هم مثلا تجلیات هم مراتب داره
ولی نماز رو در هیچ وقت نمیشه ترک کرد، چون ظاهراً فکر در نماز قوی تر از همه است، اگرچه ما انجام نمیدیم، ولی فکر در نماز یه جور دیگه است. حتی من الان دقیق تو ذهنم نیست، ولی به نظرم میاد همچین گفته‌ای داشتیم که خداوند نماز رو گذاشته که حالا بشر در جاهای دیگه که یه خود حواسش پرته و به سمت خالقش نمیره، اقلا توی یه مدت کوتاه بیاد به سمت خالق. یعنی اصلا نماز برای تفکر گذاشته شده که کسانی که در مواقع دیگر غافلن اقلا توی این وقت وارد تفکر بشن، اونان که همه وقت تفکر میکنن اینجا وارد تفکر قوی تر بشن. نماز های از هیچ که بر نمیداریم، همه باید تفکر کنن تو نماز. اونایی که در وقت دیگه غافلن تو نماز تفکر کنن، اونایی که تو وقت دیگه تفکر میکنن در نماز تفکر قوی تر کنن. پس همه باید نماز رو بخونن، ولی این نماز رو برای این گذاشتن، باور نمیشه درکش کرد. یعنی این تفکر تفکر واجبه، نمیشه با بقیه مقایسش کرد. پس اصل تفکر لازمه، اما کیفیت تفکر اینا خب یه مقدارش رو باید شریعت تعیین کنه. بله اون جایی که ما اجازه داده همه چی مباحه، من میتونم خودم به انتخاب خودم چی فکری رو انتخاب کنم، یا اونجایی که مکروه اونجایی که مستحبه، من اونجا حق انتخاب به من داده شده. در جایی که واجبه یا حرام حق انتخاب به من نداده. مثلا یکی از تفکرات تفکر در نامحرمه، این اجازه داده شده آدم بره مثلا نامحرمی رو مشاهده کنه بعد بشینه فکر کنه، خب این درست نیست. همونطور هم درست نیست که تفکر در نماز رو ترک کنی، اون تفکر رو نباید بکنیم، این تفکر رو نباید ترک کنیم. تفکرها که دست ماست الان داریم بحث میکنیم، اونا که به اختیار ما گذاشته شده، به ما اجازه داده شده. اینو ایشون میگه که اگر در اهل بدایاتی تفکر در همین آیات ظاهری، اگر از متوسطینی تفکر در این تجلیات و واردات، ولی در تفکرات واجب که ما حق نداریم انتخاب کنیم. به ما گفتی اینجا فکر کن، به تفکرات احرام گفتی اینجا فکر نکن. در اون جایی که به ما اجازه داد و اختیار داده، ما داریم بحث میکنیم که اگه اهل بدایاتی در این آیات ظاهری و اگه اهل اگه جزء متوسطین در تجلیات فکر کن. و اما الفکرتو فی معان الاعمال و الاحوال بخونم. خیلی نخوندیم ولی اگه بخوام وارد بشم طول میکشه خیلی، ولی خود زیاده. اگه بخوام مثل اون قبلی بخونمش طولانی میشه. بذاریم برای جلسه بعدیش.